السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سورة مباركة النساء آيات 66 تا 74 از صفحه 89 تلاوت شد. ثواب تلاوت و تفسیر این صفحه رو تقدیم میکنیم به شهدای عزیزمون، امام بزرگوار، همه رفتگانمون، خصوصا شهید بزرگوار حاج قاسم سلیمانی و افرادی که در جوار ایشون بودن. خب آیه 66 تا آیه 74 بخش عمدش در رابطه با جهاد هستش. همون ابتداء آیه 66 خداوند توبیخ میکنه کسانی رو که در جهاد کوتاهی میکنند. معمولا هر جایی که بحث جهاد مطرح میشه خداوند یک گروهی رو مطرح میکنه که اونا حالا حوصله جهاد ندارند. خداوند میفرماید انقتلوا انفسکم، موقعی که بحث میشه که باید جهادی صورت بگیره، موقعی که بحث خروج مطرح میشه، جهاد مطرح میشه، ما فعلوه الا قلیل، فقط یک گروه کمی هن که برای جهاد بلند میشن میرن. شما تو طول تاریخ همین جریان رو نگاه کنید، هر بار که بحث جهاد مطرح میشه از بین تمام کسانی که ادعا دارند فقط یک گروه کوچیکی بلند میشن میرن جبهه. از همون زمان بنی اسرائیل شما بگیرید، حضرت موسی، چقدر خداوند در قرآن پیاپی مطرح میکنه که موسی میگفت بلند شید برید جهاد کنید، اینا میگفتن ما جهاد نمیکنیم. تا بعدش که جریان حضرت سموئیل اتفاق میفته که میان به سموئیل میگن تو اگر یک فرماندهی برای ما بفرستی ما میریم میجنگیم، خداوند تالوت رو میفرسته، بازم میبینید گروه مختلف سرباز میزن. تا دوران پیامبر مکرم اسلام که هی میگفتن بریم بجنگیم، ما آماده جنگیم، وای اگر پیامبر حکم جهادم دهد. بعد که پیامبر حکم جهاد میداد هیچ کدومشون نمیرفتند الا قلیلا منکم، یک گروه کمی میرفتند. خب دوران پیامبر تموم شد، دوران امیرالمومنین شروع شد، باز دوباره چقدر حضرت خطبه میخونه برای اینکه بلند شید برید بجنگید، بازم گروهانی مثل قائدین شکل میگیره، حال حوصله جنگ نداشته. باز یکم جلوتر میاد دوران امام مجتبی، دیگه به اوج این جریان ها میرسه که میان به امام مجتبی میگن ما حال جنگیدن نداریم. دوران امام حسین علیه السلام، چند نفر به امام حسین نامه می‌نویسن که بیا، چند نفر حاضرن در رکاب امام حسین بجنگند. به همین صورت مدعی زیاده، مدعی همیشه هست، اهل شعار زیاده، اما موقعی که میدون عمل میشه، کوفیان نامه نوشتند گفتن حسین بیا ما کنارتیم. خب اینا نیمدن کنار امام حسین علیه السلام، به بزرگترین جنایت تاریخ دست زدند. امام حسین 72 نفر از یارانش به فجیع ترین وجه ممکن به شهادت رسیدند. حالا کاروان اسرا آمدن کوفه، حضرت زینب خطبه میخونه. تو تاریخ نوشتند هیچ خونه ای نبود مگر اینکه صدای شیون و گریه بلند بشه. خب بعد اونجا خب آخه بیچارا حالا کنار امام حسین نیومدید، پشیمونید، اشکال نداره، امام بعدی که هست، بلند شین بیاید کنار امام سجاد با دشمنو بجنگید. فقط گریه کردند، یعنی گریه بی خاصیت، عزاداری بی خاصیت، عزاداری که توش جهاد نباشه، عزاداری که توش دفاع از امام معصوم نباشه، مقابله با یزیدیان تاریخ نباشه، خب اون چه گریه ایه. یه داستانی هست مال سفیر انگلیسه. این رو میشه یه جوری دیگه هم داستانش رو آدم بگه. داستانیه دیگه، سفیر انگلیس تو حکومت عثمانی داشت رد میشد، دید یکی داره داد میزنه، خیلی ترسید، به این بندوقای کنارش گفت داره چه کار میکنه؟ گفت داره اذون میگه. گفت یعنی چه کار میکنه؟ گفت داره میگه مسلمان ها بیا نماز بخونید. گفت برای حکومت ما هم خطرناکه؟ گفت نه خطر نداره. گفت بس بذار دادشه بزنه. این داستان رو الان هم میشه بگیم. بیا توی هیئت ببینه همه دارن داد میزنن، همه دارن سینه میزنن. میگه آقا این سینه زدنشون برای ما خطر داره؟ میگه نه خطر که نداره. میگه بس بذار بکشن خودشونه، غمم براشون بفرستیم، تبل و سنجم براشون میفرستیم. اگر قرار باشه یک عزاداری، یک گریه یزید رو رسوا نکنه، پس اون گریه به چه دردی میخوره؟ اون یه هیئتی میشه که یزید سخنرانشه، شمر مداحشه، عمر سعد هم میوندارشه. خب بحث جهاده، این جهاد همینجور ادامه پیدا میکنه تو دورانهای مختلف. پای جریان جهاد کسی نمیاد تا 8 سال دفاع مقدس. 8 سال دفاع مقدس. حالا از دو منظر من 8 سال رو میخوام عرض کنم. یکیشو برای اولین باره که چون روحیه من که میدونید عشق شهدا و عشق دفاع مقدس و امثال اینا هستش، ولی بالاخره از این واقعیت هم نمیشه چشم پوشی کرد که امت حزب الله همیشه در صحنه تو 8 سال دفاع مقدس چند درصدشون آمدن جبهه دیگه. یعنی از اون کسایی که 98% رأیی که به جمهوری اسلامی دادن، 6% آمدن جبهه دیگه. حالا من بحثم اینا نیستش، میخوام این رو عرض کنم خدمتون که بالاخره مردم خیلی آمدند، خیلی آمدند، و بهترین افراد دورانهای مختلف هم بودند که آمدند دیگه. حضرت امام تعارف ندارن تو وصیت نامشون میمیسن. من به جرأت میتوانم بگویم که مردم ما در عصر حاضر بهتر از جوانان در عصر رسول خدا و در عصر امیرالمؤمنین بودند، چون اونا با دیدن امام معصوم امامشون رو تنها گذاشتند. اما این اصلا امام معصومی ندیدن و رفتن زیر شنی تانک. بهترین ها بودند اینا، واقعا گل سرسبدی بودند. همین الانشم شهدای مدافع حرم و این عزیزانی که میبینی در چند وقت یه بار بهترین نیروها دارن شهید میشن، خب اینا همین هاین دیگه. اما عرضمون این است که موقعی که تبل جنگ نواخته بشه، کمند افرادی که اجابت بکنند، کمند کسایی که بیان پای میدون. بازم عرض میکنم البته مردم ما دیگه جز بهترین هایند. خدا انشالله حاج قاسم سلیمانی رو با امام حسین علیه السلام محشور بکنه. ایشون خودش میگفت، میگفت 8% مردم ایران تو صف اعزام به سوریه بودند. خیلی ها توی جنگ خودمون 6%، الان شده 8%. خب اینا خوباین، ولی به هر حال وقتی جنگ بشه یه گروهی هم مثلا در میرند، یه گروهی در میرند. خداوند در آیه 74 میفرماد کدوم گروه میمونند پای دین، کدوم گروه جونشو رو فدا میکنند. فلیقاتل فی سبیل الله، فقط اون کسایی میرن جبهه که الذین یشرون الحیات الدنیا بالآخره، کسانی که جون خودشون رو دارن با خدا معامله میکنند، جونشون رو دوست دارند اما خدا و دین رو بیش از جون خودشون دوست دارن، فقط اونا شهید میشند. یعنی در یک کلمه، فقط کسانی که خدا رو بیش از خودشون دوست دارن شهید میشند، ولا غیر، کس دیگه شهید نمیشه. کسی که منیتش رو زیر پا گذاشته باشه او شهید میشه، وگرنه بودند در جبهه و هستند کسانی که میرن در خط مقدم مبارزه با دشمن اما فرارم میکنند، فرارم میکنند. از کوچکترین حدش رو ما دیدیم تا بزرگترین حدش رو. یک موقعی که زلزله بم شده بود، خنده‌دار شما این چیزها رو میشنوید، حدود 20 سال پیش
گروه های مختلفی می آمدند بم برای اینکه کمک بکنند. باورتون نمیشه صبح با اتوبوس می آمدند، زور تو صف بودن که با اتوبوس ها برگردند. واقعا عجیب بود، یعنی یه مرده میدیدن غش میکردند. حالا این شخص میخواد بره جبهه، تو جنگ 33 روزه یک گروهی جمع شدند، نحن القادمون اسم گروهشون بود، با به نظرم مثلا 10-15 تا اتوبوس اینا میخواستن برن یک حرکت نمادین انجام بدند، برن لبنان. این بنده خداها که از جای مختلف جمع شدند رفتند، جای مرز که رسیدند، جای مرز ترکیه که رسیدند، تو ایران بودند. یک گروه هایشون هی از مسئولینشون میپرسیدن که آقا کی برمیگردیم؟ کی برمیگردیم؟ بابا آدم مرزی، حالا نرفتی اون طرف، اینم که اجازه نمیدن تو رد بشی بری. ببینی تا اینقدر جوانای خوبی هن، آدم های خوبی هن، اما جونشون رو بیش از خدای خودشون دوست دارند. این قاعده کلیه. این افراد مثل امثال من، اینا شهادت رو مگر در عالم خواب ببینند؟ شهادتی در کار نیست. شهادت رو همین الان میتونی آدم بفهمه کیا شهید میشند. واضحه، همین الان معلوم میشه سر به زنگاهش کیا حاضرند برای این نظام، برای دین، برای امام حسین هزینه بدند، حتی جونشون. یعنی همین الان بیان بگن آقا نظام نیرو نیاز داره. کجا نیاز داره؟ آقا تو همین دانشگاه الان فتنه‌گرا آمدن دارن این کار رو میکنن، باید شما برید. فقط اون گروهی شهید خواهند شد که اینجا حساب کتاب دنیایی نمی کنن. خب اگه الان بریم بعد درسمون رو که حس میکنه استاد، اگه من برم ممکنه بالاخره 4 تا سنگ پرت بشه به سمتم. اگه من برم اینا هم بهتر که همینجا کنار خود من بمونن. اینا شهید نخواهند شد، اونایی که با خدا معامله کردن، یعنی دوست داره جونش رو، مالش رو، آبروش رو، همه رو دوست داره. اما موقعی که خدا مطرح میشه همه میره کنار. حسینیان اینجوری بودند، حسینیان جونشون رو دوست داشتند، پولشون رو دوست داشتند، همسرشون رو دوست داشتند، فرزندانشون رو دوست داشتند. اما موقعی که حسین ابن علی در مدار میاد همه از مدار خارج میشن، همه از مدار خارج میشن، دیگه حسینه. فقط امام زمان که آمد فقط امام زمانه، دیگه چیزی نیست. شهدا اینجوری هست. خداوند میفرماد اونها کسانی هستن یشراون الحیات دنیا بالآخره، کسانی هستن که زندگی دنیا رو با آخرت معامله میکنند، دنیاش رو میفروشه که آخرت بخره. اونا اتفاقا خودشون رو خیلی دوست دارند. چرا؟ چون با چیز مهمتر معامله میکنند، با آخرت معامله میکنند. پرسودترین معامله رو مگر امام حسین انجام نداده؟ مگر پرسودترین معامله رو حاج قاسم سلیمانی انجام نداده؟ یه جون فانی رو داد دیگه، موند برای همیشه یه تاریخ. حجاجی عمر میکرد 50 سال، 60 سال، 70 سال، 100 سال، بالاخره میرفت. الانم رفت، چه جور معامله ای کرد؟ چه معامله ای کرد؟ جون رو داد، خدا همه چیز رو براش داد، همه چیز رو. و من یقاتل فی سبیل الله، اما کسانی که در راه خدا دارن جهاد میکنن، فیقتل او یغلب، چه پیروز بشند چه کشته بشند چه مغلوب بشند فرقی نمیکنه. فسوف نعطیه اجرا عظیما، در آینده خواهند دید و اجری که خدا به اونها داده. چه اجری خدا داده؟ عملیات انجام میده. چه پیروز بشیم چه شکست بخوره کارش رو انجام داده، وظیفش رو انجام داده. اون سربازی که توی عملیات والفجر 8 بود که اون پیروزی درخشان، با اون سربازی که در عملیات کربلای 4 بود چند هفته بعد از والفجر 8 و شکست سنگین، او اجرش تغییری داره؟ تفاوتی داره؟ فتح المبین 20 روز بعد عملیات رمضان، اون پیروزی عجیب و اون شکست عجیب، اون سرباز فرقی میکنه؟ وظیفه‌اش رو انجام داده، چه پیروز بشه چه شکست بخوره فرقی نداره، هیچ فرقی، وظیفه‌اش رو انجام داده. کسی که وظیفه‌اش رو انجام داده، اون کسی که موشک رو شلیک کرد به سمت عین الاسد، با اون پاسداری که اینجا توی مرز ایستاده، فرق نداره، همشون پیروزند، همشون تو خط انقلاب هم پیروزند. پس تفاوت ما با دشمنمون این هست، دشمنمون چه پیروز بشه چه شکست بخوره شکست خورده. ما موشک رو زدیم، چه تو پایدگان عین الاسد میخورد چه نمیخورد، ما پیروز بودیم، ما اجر آورده بودیم. آمریکا چه موشک به سمتش بیاد برخورد بکنه چه برخورد نکنه شکست خورده. این تفاوت مؤمن با کافره. عمل ممکنه یه عمل باشه، یوسف و زلیخا دوتایی میدویدند، هر دو داشتن به یک جهت میدویدند، اما هر قدم یوسف او رو به سمت بهشت نزدیک میکرد، هر قدم زلیخا اگر توبه نمیکرد او رو به سمت جهنم نزدیک میکرد. هر دو دارن به یک سمت میدوند، اما این کجا اون کجا، تو جبه همینه، هر دو دارن جهاد میکنند اما این کجا اون کجا. توی جبه ما هم کشته میدیم، طرف مقابل هم کشته میده، ما جانباز میدیم او هم جانباز میده، ما اسیر میدیم او هم اسیر میده، اما این دوتا یکیه با هم. و من یقاتل فی سبیل الله فیقتل او یغلب فسوف نعطیه اجرا عظیما. امیدواریم که خداوند ما رو در این جهادهایی که انشاءالله انجام خواهیم داد و پایان این جهادامون رو ختم به شهادت در آغوش مولامون صاحب الزمان قرار بدهد. خدایا شهادت ما رو شهادت مفیدی برای انقلابمون، برای اسلاممون قرار بده. چشمان ناقابلمون رو به جمال مولامون مقتدامون حجت ابن الحسن روشن و منور بگردن. عاقبت هممون رو ختم به خیر و ختم به شهادت قرار بده. شهدای عزیزمون، امام بزرگوار، شهید عزیزمون حاج قاسم سلیمانی، همشون رو از صاحب ابا عبدالله محشور بگردن. سبحان ربک رب العزه عما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین.